ساعت 16:04 به وقت تهران صدای ما رو در مجله عصرگاهی رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 8 مرداد 1400 خورشیدی است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. آرزو می‌کنم تا این لحظه ساعت خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و در کمال آرامش برنامه ما رو همراهی کنید. مجله عصرگاهی رو با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود به رسم همیشه. سپس با یک میزگرد ادامه خواهیم داد و دو گزارش درباره مسائل مختلف ایران. اما پیش از هر چیز پروانه وحید منش در کنار من هست تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. پروانه،
شنوندگان گرامی، وزارت بهداشت اعلام کرد که در شبان روز گذشته بیش از 24700 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 270 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این آمار رسمی شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران از 90 هزار تن فراتر رفته است و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 3,800,000 تن می رسد. اما نهادهای مستقل آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چند برابر آمارهای رسمی می دانند. در این باره در این مجله بیشتر می شنوید. تهیه کنندگان سینمای ایران روز جمعه در بیانیه‌ای طرح موسوم به سیانت از فضای مجازی را نابخردانه و طراحان آن را توطئه‌گر نامیدند. در این بیانیه طرح محدودسازی فضای مجازی توطئه‌ای علیه اصل آزادی خوانده شد و امضا کنندگان بیانیه در مورد نمایندگان حامی طرح نوشتند که مشخص نیست آنها چه نسبتی با مردم و جغرافیای این سرزمین دارند. تهیه کنندگان سینما همچنین ضمن اشاره به مشکلات ناشی از فساد اقتصادی در ایران از طراحان طرح پرسیدند چرا به جای مسدودسازی اینترنت هیچ مصوبه‌ای برای مبارزه با فساد اقتصادی و برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی تصویب نمی‌کنند. 121 نماینده این مجلس ایران روز چهارشنبه رأی دادند که یک کمیسیون ویژه درباره اجرایی شدن طرح موسوم به سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تصمیم گیری کند. این اقدام انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است. عباس پاشا، معاون استاندار تهران، روز جمعه از صدور هشدار قطع برق به 222 نهاد دولتی در تهران خبر داد. او به خبرگزاری ایسنا گفت که به این نهادها که الگوی مصرف برق را رعایت نمی کردند اخطار قطع برق داده شده و در صورت بی‌توجهی برق این اداره ها قطع خواهد شد. به گفته معاون استاندار تهران، این نهادها مکلف به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف برق یا استفاده از جنراتور برای تامین برق مورد نیاز خود هستند تا خللی در ارائه خدمات به ساکنان تهران ایجاد نشود. با قطع مکرر و طولانی برق در چندین شهر ایران، بسیاری از شهروندان با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از آسیب دیدن کسب و کارها، اختلال در امور اداری و ترافیک و وخامت حال برخی بیماران خبر دادند. و حساب اینستاگرام رئیس قوه قضاییه سعادی پس از آغاز به کار از دسترس خارج شد. مرکز رسانه قوه قضاییه با انتشار اطلاعی اعلام کرد علارغم آنچه استقبال گسترده از صفحه اینستاگرام غلام حسین محسنی اژه‌ای خوانده، اینستاگرام صفحه او را حذف کرده است. محسنی اژه‌ای که از 10 تیر ماه به سمت ریاست قوه قضاییه منصوب شده، از سال 90 در فهرست مقامات تحریم شده ایران از سوی اتحادیه اروپا قرار دارد. مهرداد،
سپاسگزارم از تو پروانه. پروانه وحید منش و آخرین خبرها که از او شنیدید. به وبسایت ما هم رجوع بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت رادیو فردا است. همین خبرهایی که از همکارم پروانه شنیدید و گزارش ها و مطالب متنوع بیشتری رو میتونید اونجا پی بگیرید. اما در این مجله عصرگاهی، خبرهای مرتبط با کرونا در ایران رو برخواهیم رسید. با خانواده یکی از بازداشت شده های تبریز گفتگوی خواهیم داشت و البته میزگردی خواهیم داشت برای بررسی حرکت های اجتماعی در ایران با تمرکز بر جنبش مردم خوزستان. وضعیت شیوع کرونا همچنان در ایران بحرانی است و هر روز بر شمار مبتلایان در کشور افزوده می شود. تنها در دو روز گذشته حدود 50 شهر به شمار شهرهای قرمز و فوق بحرانی در ایران اضافه شده. همکارم سپیده بهکام پیگیر خبرهای مرتبط با کرونا در ایران. سپیده، از همین خبر افزایش شمار شهرهای قرمز به ما بگو لطفاً.
مهرداد، اگر به اپلیکیشن ماسک که مربوط به وزارت بهداشت ایران میشه مراجعه بکنیم، میبینیم که در حال حاضر شمار شهرهای قرمز یا بسیار پرخطر به لحاظ شیوع کرونا در کشور به 285 شهر رسیده. نسبت به آپدیت قبلی این اپلیکیشن چیزی حدود 50 شهر شهرهای قرمز اضافه شده. هیچ شهری آبی یا کم خطر نیست. شمار شهرهای زرد که با خطر متوسط مواجه هست هم داره روز به روز کمتر میشه. الان فقط 53 شهر داریم، یعنی تمام ایران دست کم به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت پرخطر قرار دارن. به جز شهرهای جنوبی، شهرهای شمالی، شمال شرقی، غربی هم وضعیت بسیار نگران کننده ای دارن. تهران هم که بارها و بارها گفته شده که وضعیت فوق بحرانی داره. در مشهد جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی و پزشکان نامه نوشتن به تولیت آستان قدس رضوی و استاندار خراسان رضوی، وضعیت کرونا رو فاجعه بار خوندن و خواستن فوراً مشهد تعطیل بشه. گفتن فردا هم دیر هست برای اقدام به این کار. از اون ور هم جمعی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد قبلا خواستار این شده بودن که کنکور به تعویق بیفته. دو روز هم پیاپی تجمع کردن در برابر مجلس، اما این اتفاق نیفتاد. آزمون کارشناسی ارشد دیروز برگزار شد. تنها مهرداد در یک هفته نخست مرداد ماه میشه گفت در هر دقیقه پنج نفر در هر پنج دقیقه یک نفر در ایران جان خودش رو از دست میده بر اثر ابتلا به کرونا. تا دیروز برای روزهای متوالی هر روز حدود 300 نفر رو از دست دادیم در ایران بر اثر ابتلا به کرونا و روزانه چیزی حدود 30,000 نفر، بالای 30,000 نفر هم شناسایی میشدن که مبتلا به کرونا هستن. امروز این رقم ها کمی تغییر کرده، خیلی هم عجیب هست. 270 کشته در شبانه روز گذشته داشتیم و 24,715 بیمار جدید شناسایی شده. بارها گفتیم که آمارهایی که وزارت بهداشت اعلام میکنن مورد تردید جدی منابع مستقل و کارشناسان هست و گفته میشه همه این آمارها رو باید ضرب در 3 یا 4 کرد. در همین شرایط سعید نمکی وزیر بهداشت میگه که دنیا از مدیریت ما داره حیرت میکنه. به جز این روند واکسیناسیون خیلی کند هست و از اون هم گزارش هایی داریم در باره برگزاری مراسم مذهبی در شرایط فوق بحرانی در ایران. ویدیوهایی اگر دیده باشن مردم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که نشون میده در شهرهای مختلف مراسم حکومتی برگزار شده برای عید قدیر و جمعیتی اونجا حضور دارن که پروتکل‌ها رو هم رعایت نمی‌کنن و بعد از اون هم تازه ما مراسم محرم رو هم داریم. مرتضی،
بله، البته با این توضیح که صحبت آقای نمکی درباره این که جهان درباره مدیریت بحران کرونا در ایران حیرت کرده، شاید یکی از با معناترین صحبت‌هایی باشه که از مسئولان مرتبط با کنترل کرونا و بهداشت در ایران شنیدیم. اما جدای از این موضوع، سپید، واکسیناسیون در کشور الان در چه وضعی است؟
وضعیت مساعدی نداره مهرداد، همونطور روندش کند بوده و هست. الان از جمعیت 80 میلیونی هدف برای واکسیناسیون 2,650,000 نفر هر دو دوز واکسن رو دریافت کردن، هرچند که مسئولان هر روز دارن تبلیغ میکنن که وضع داره بهتر میشه، اما همچی چیزی نیست. بسیار نگران کننده هست. امروز دومین محموله واکسن کرونا از ژاپن رسید، واکسن آسترازنکا که 1,100,000 دوز واکسن بود. قبلا هم 1,000,000 دوز وارد شده بود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت الان منابع تامین واکسیناسیون کشور از 3 محل هست: واکسن برکت، پاستور و واکسن های وارداتی. ماها هستش که جمهوری اسلامی اعلام میکنه که داره روی چندین واکسن کار میکنه، اما فقط واکسن کوبا ایران برکت که محصول ستاد اجرایی فرمان امام هست به مرحله استفاده عمومی رسیده، در حالی که هیچ کدوم از این واکسن ها، حتی این واکسن کوبا برکت هم، تاییدیه نهادهای بین المللی و سازمان جهانی بهداشت رو مهداد نداره.
متشکرم از تو. سپیده بهکام با ما همراه بود. خب، فرصتی است تا سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
تو تو این آتش کرونایی که همه دارن میسوزن، همه دارن از بین میرن، خودشون اصلا مریض نمیشن، خودشون هیچ بیماری نمیگیرن و بدتر از همه این که رفتن ارتش حزب الله لبنان و خانواده های اونا رو دارن واکسن میزنن. واقعا وقتی آدم اینا رو میشنوه اعصابش به هم میرزه. ای کاش یه سلول از بدن اینا به ایرانیا دلسوزی داشت، ای کاش فقط یه سلولشون.
جمهوری اسلامی 40 ساله اینقدر مردم رو تحت فشار قرار داده که دیگه کار استخون بشیده. دیگه مسئله فقط یه دی مشخص نیست، همه درگیرن با مریضی، با بیابی، با بیبرقی، با آلودگی هوا، با گرونی. اینقدر فشار زیاد شده که دیگه به حد انفجار رسیده. سیاست‌های 40 ساله که جمهوری اسلامی داشته سرکوب بوده.
حکومتی که به جای کارشناسان متخصص و متعهد در هر رشته برای گزینش پست‌های مملکت فقط و فقط معیارش افراد بی سواد متعهد به ولایت فقیه و بی اختیار و فاسد گزینش کند، توقع دارید وضع مملکت به از این باشد که الان شاهدش هستیم؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
انجمن حقوق بشری آذربایجانی ها در ایران برخورد شدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با تجمع روز دوم مرداد در تبریز را محکوم کرد. این نهاد برخورد شدید با تجمع کنندگان را در راستای آنچه ایجاد خفقان بیشتر و سرکوب جامعه مدنی ترک نامی دانست. شاهین خیاوی مدیر نهاد حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران درباره این بیانیه به رادیو فردا اینطور گفته.
سازمان حقوق بشر مردم آذربایجان بیانیه‌ای منتشر کرد. این بیانیه در ارتباط با 2 مرداد 1400 که ترک‌های آذربایجان در تبریز در حمایت از تظاهرات استان خوزستان و استان‌های همزوار و همچنین در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، تخریب عمدی محیط زیست و آب آذربایجان دست به اعتراض مسالمت آمیز زده بودند. با این وجود پلیس ضد شورش ایران، مقامات امنیتی اطلاعاتی در نتیجه اعتراضات مسالمت آمیز به معترضین حمله کردند و در نتیجه صدها نفر از تظاهر کنندگان توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. ضمن محکومیت اقدام اخیر جمهوری اسلامی ایران در نقض آشکار حقوق شهروندان ترک آذربایجانی در برگزاری تجمع مسالمت آمیز، ما این اقدام جمهوری اسلامی ایران را در راستای ایجاد خفقان بیشتر و سرکوب جامعه مدنی ترک‌های آذربایجان در ایران ارزیابی می‌کنیم. ضرب و شتم فعالان و شدت برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی با تجمع کنندگان اخیر بار دیگر نشان می‌دهد که تبعیض علیه اتنیک‌ها در ایران نه تنها در محرومیت از حقوق شهروندی بلکه در شدت سرکوب و اعمال خشونت آمیز نیز حاکم هست. همچنین سازمان حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران خواهان آن است که فعالان بازداشت شده اخیر و دیگر زندانیان سیاسی ترک‌های آذربایجان فوراً و بدون قید و شرط آزاد شده و حق تشکیل تجمعات و احزاب برای آنها عملاً به رسمیت شناخته شود. ما همچنین از نهادهای بین المللی و سازمانهای حقوق بشری می‌خواهیم با توجه به گستردگی موارد نقض حقوق بشر ترک‌های آذربایجان در ایران و سرکوب مضاعف فعالان با حساسیت و توجه بیشتری در جهت مقابله و فشار بر جمهوری اسلامی ایران برای رفع آنها اقدام کند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
اعتراضات شهرهای مختلف ایران که ابتدا از استان خوزستان آغاز شده بود و جرقه اولیش اعتراض به بیابی و قطع برق بود، بدتر رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و معترضان علیه سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی و رهبرانش شعارهای تندی سر دادند. این اعتراضات که 2 هفته ادامه داشت با قطع اینترنت و سرکوبی معترضان توسط نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد و در جریان آن دست کم 9 تن کشته و صدها نفر بازداشت شدند. با این حال دامنه اعتراضات و همبستگی با مردم خوزستان به برخی دیگر از شهرها و استانهای ایران از جمله تهران پایتخت کشور هم کشیده شد. درباره این موضوع ساعتی پیش میزگردی برگزار کردم با مهرداد درویشپور، جامعه شناس از سوئد، و قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان از پاریس. و ابتدا از قاسم شعله‌سعدی پرسیدم که دلیل تفاوت جنبش و حرکت اجتماعی در خوزستان با سایر حرکت‌های خیابانی و اجتماعی در سایر استان‌های ایران چه بوده که باعث شده سایر مناطق ایران به سرعت ابراز همبستگی بکنن با خوزستان. ابتدا پاسخ قاسم شعله‌سعدی و ادامه این میزگرد رو بشنوید.
داستان خیلی خیلی روشن هست. بنده در 16 تیر ماه، یعنی 9 روز قبل از آغاز قیام سراسری خوزستان، طی بیانیه شماره 33 خطاب به مهندس علی خامنه ای گفتم که انقلاب سکولار دموکراتیک مردم ایران آغاز شده، صدای آن را میشنوید یا نه؟ و اضافه کردم که نه تنها این انقلاب آغاز شده، بلکه وارد مرحله اعتلاء انقلابی شده و شرایط امروز ایران دقیقا شبیه تابستان 57 بلکه پاییز 57 هست و بی قدرتان به حاشیه رانده شدگان، تحقیر شدگان، الان دیگه قدرت خود را باور کردن و اراده کردن که این قدرت رو باز پس بگیرن، اعمال کنن. 2 راه هم بیشتر نداری، یا مانند قذافی کشور و رهبر با هم متلاشی میشه، یا مانند مصر رهبر میره کنار و کشور آسیب نمیبینه. این پیشنهاد رو بارها هم گفتیم و با 2 گزینه شما رو مخیر کردیم که انتقال قدرت یا از طریق مصالحه یا از طریق محاکمه انجام بگیره.
بله.
که ما ترجیحمون اینه که البته از طریق مصالحه باشه، اما این ناگهان نبوده. ببینید دوستان عزیز، در 28 خرداد که با یک همبستگی ملی بسیار شکوهمند مردم در یک اکثریت بسیار بالایی به انتصابات مهندسی شده نگفتند و به جمهوری اسلامی نگفتند، در واقع اون همبستگی ملی سنگ بنای ادامه اعتراضات بود. اون روز به صورت سلبی مردم نگفتن، ولی از فردای اون شروع شد به اعتصابات عمومی کارکنان شرکت نفت، پتروشیمی و غیره، و نهایتا رسید به این اعتراض های که به صورت قیام خیابانی بود دلیل عمده هم این هست که خوزستان مثل همه جای کشور دارای گرفتاری ها و مشکلات عدیده است که عمدتاً به دلیل ناکارآمدی رژیم هست. اما در خوزستان یک دو سه تا ویژگی هم داره. یکی اینکه یه بخشی از مردمش عرب هستن و لذا نوعی احساس تبعیض میکنن و ضمناً استان خوزستان مرکز انرژی، ثروت، آب ایران هست و این ناکارآمدی رژیم اونجا رو به فلاکت رسونده.
بله.
و چون یه سری عقب ماندگی های مال زمان جنگ هم هست، طبیعی است که در خوزستان یک مرتبه مثل آتش فشان اونجا فوران کنه که کرده
و به جای دیگه سرایت. آیه درویش پور، همین سوال از شما دارم، از نظر شما استان خوزستان و حرکت مردم در استان خوزستان چه تفاوتی یا ویژگی داشت و چه فصل در واقع تفاوتی با بقیه حرکت ها در گذشته داشته که به جاهای مختلف هم سرایت کرد؟
این واقعیت که ما از سال 96 وارد یک عصر خیزش های بازگشت ناپذیر شدیم، یعنی از دی 96 آبان 98 که اساسا دیگه گفت وارد عصر پسا اصلاحات شدیم، ما با گفتمان های ساختار شکن روبرو شدیم. یک، دو، فقر اقتصادی حوزه نارضایتی ها رو به سطحی برد که مشمول به صلاح دیگه فقط طبقه متوسط نبود، بلکه تویدستان در این جنبش نقشه بسیار گسترده‌ای داشتن. سه، این اعتراضات که به سرعت هم فراگیر شد، در این حال شعارهای مطالباتی بود که یعنی خواستهای مطالباتی بود که فورا تبدیل به حرکت سیاسی شد، اونم به دلیل نوع برخورد حکومت و بن‌بست هر نوع راه‌حل‌های مطالباتی یا حتی اصلاح طلبانه. تا اونجا که به خیزش خوزستان برمیگرده، این به یک معنی تداوم اون جنبش هاست. من در مقالات پیشتر نوشته بودم که بعد از دی 96 نطفه یک انقلابی بسته شده، ولی نه به این معنی که انقلاب در دستور روز ما با این شرایط روبرو نیستیم که هر روز بر دامنه جنبش ها افسوده بشه، اما گفته بودم که حکومت دیگر قادر به سرکوب هست ولی قادر به محو این جنبش ها نیست. به همین خاطر خصلت زنجیره‌ای میگیره. خیزش خوزستان به گمان من به یک معنا تداوم اون خیزش زنجیره‌ای است که در 96 98 دیدیم و تفاوتش اینه که داره فاصله این خیزش‌های زنجیره‌ای کمتر میشه. یک، دو، با اضافه شدن اعتصابات کارگری یک شکل متعالی‌تری از اعتراضات اضافه شده. سه، اگر به خیزش خوزستان نگاه بکنیم، در واقع میبینیم غیر از جنبش گرسنگان که در مثلا 96 و 98 شاهد آن هستیم، اینجا جنبش تشنگان به یک معنی وارد کارزار شده، یعنی مسئله آب و جنبه محیط زیستی هم که داره. و در خوزستان مسئله فقر، مسئله تبعیض اتنیکی، فقر و مسئله محیط زیست و بیابی، این همپوشی این سه عامل باعث شده که در واقع فوران در خوزستان صورت بگیره. اما آن ویژگی که جدا میکنه این حرکت رو از دی 96 یا آبان 98 اینی که در اونجاها مسئله مشکلات اقتصادی یا گرانی بنزین همه شهروندان رو در همه جا به اصطلاح آسیب پذیر کرده بود، اما اینجا مسئله خوزستان به نوعی حمایت هایی که در شهرهای دیگر صورت گرفت حتی با مشکل آب ممکنه چندان روبرو نشده باشند، اما حس همسرنوشتی باعث شده که یک نوع آگاهی، به گمان من یک آگاهی اجتماعی در جامعه افزایش پیدا کرده که بدون یک تحول ساختاری تغییر در اوضاع ممکن نیست. در این حال این آگاهی هم رشد یافته که باید حس همبستگی این تنها گذاشته نشه این جنبش های گوناگون، و خود این مسئله به گمان من فوق العاده نقش داشته بود که حتی جایی که مشکل مستقیما مشکل خود اون آدم ها نبوده به حمایت پرداختن. اما اضافه کنم با ترجمه که مسئله استبداد دینی، مسئله محیط زیست، مسئله فقر و تبعیض‌هایی که وجود داره به یک معنی ابعاد گسترده‌ای داره، یک حس این که منافع مشترکی در تحلیل نهایی این جنبش‌های گوناگون رو به هم پیوند میده. پس هم نوعی همسرنوشتی رو شاهدیم، هم نوعی تمایز در این جنبش‌ها و حس همبستگی به گمانم ناشی از یک نوع رویکرد درازمدت‌تر در میان آگاهی افزایش یافته مردمی که می‌دونن بدون تغییر این وضعیت و ساختار امکان نداره که خواسته خود اونها هم که ولو متفاوت باشه تامین میشه.
بسیار خوب آیه شعله سعدی، خیلی کوتاه لطفاً به ما پاسخ بدید که آیه درویش‌پور گفتن که بعد از 96-98 حکومت دیگه قادر به محو جنبش‌ها نیست. آیا جمهوری اسلامی بسیار بر توان سرکوب خودش به توان سرکوب خودش اعتماد داره و اعتماد کرده؟ در واقع تنها بخشی که به شدت داره در کشور کارآمد تا اینجا کار کرده همین بخش سرکوب است. آیا این بخش سرکوب نظام قدرت نامحدودی برای او هست یا به گمان شما مهار میشه؟
اتفاقا حکومت ناتوانتر از همیشه طی این 43 سال گذشته هست و حتی نیروهای سرکوبگر دیگه انگیزه ندارن. ببینید شما خودتونم گفتید 8-9 نفر طی این جنبش و قیام شهید شدن. این یعنی چی؟ یعنی نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی دیگه تمایل به سرکوب ندارن و الا میتونستن مثل آبان ماه 98 تعداد چند هزار تا آدم رو بکشن. و به نظر من دیگه حکومت توان سرکوب هم نداره، هرچند که به نوعی خلوص سرکوبگران خودش رسونده و سه تا قاتل رو در رأس سه قوه از طریق مهندسی و اعمال نفوذ و تقلب نشونده تا به خلوص سرکوبگری برسه، اما متقابلا مردم هم به خلوص رسیدن، خلوص ملی و خلوص آگاهانه. یعنی دیگه گول اصلاح طلب و پوپولیسم و این حرفا را نمیخورن و لذا در تقابل این دو نیرو، نیروی مردمی که حالا دیگه قدرت خودشون رو باور کردن و جنبش های متعددی که بوده الان یک پارچه شده، بنابراین به نظرم حکومت چاره جز سقوط نداره و باید قدرت رو واگذار
کنه. آیه درویش‌پور، آینده این جنبش ها رو شما چگونه میبینید؟ ما دیدیم که جریان خوزستان حتی به تبریز هم رسید، تبریز که از 88 تا الان بی‌اعتنا بود به آنچه که در بخش سایر بخش‌های ایران اتفاق می‌افتاد و در تهران هم پاسخ شنیدیم به نسبت به تقاضای مردم خوزستان. آینده این جنبش‌های اجتماعی رو شما چطور می‌بینید؟
من یک نکته بگم، این حکومت البته هنوز توان سرکوبش به نظرم دست کم نباید گرفت، ولی با ترجمه که رئیسی رو الان می‌خوان سر کار بیارن، با ترجمه که مسئله توافقات اتمی به سر بر سر راه است، با ترجمه که هنوز این جنبش‌ها در سطح دیما و 98 آن جنبه سراسری رو نگرفت، هنوز نوعی کجدار و مریض حکومت عمل میکنه و نگرانم هست که با توجه به سرکوب خیزش آبان ماه اگر همون روش رو به کار ببره، این انفجار اجتماعی که در راه هست خیلی زودتر شعله ور بشه. بنابراین نوعی تعلل و تعامل و در ضمن سرکوب برخورد میکنن، ولی این واقعیت است که مردم با نوعی فروپاشی ترس در حرکت اعتراضیشون از دیماه به این سو روبرویم. این یک نکته کلیدی است که چالش علیه حکومت رو افزایش میده. دو، هم مردم این رو فهمیدن هم حکومت، سراسری شدن این جنبش ها اون ابر جنبشی است که میتونه چالش قطعی علیه کل حکومت رو ایجاد بکنه. هنوز ما از اون ابر جنبش دوریم، در اون مرحله قرار نداریم. اگر هم نگاه کنید، گرچه در تبریز، در تهران و مرکز صورت گرفت، اما ابعاد این اعتراضات هنوز میباید خیلی گسترده تر بشه که تا ما بتونیم بگیم که وارد مرحله شدیم با ابر جنبش رو بریم، نوعی جنبش سراسری. اما به استنباط من آنچه که رخ داد و این حمایت هایی که صورت گرفت در شهرهای گوناگون نوعی زمین ساز و هموار کننده به قول معروف ورود به اون مرحله ابر جنبشی است که میتونه به گمان من تعیین کننده باشه. در مورد اینکه تبریز چگونه این عکس العمل رو نشون داد، ببینید در جنبش سبز که اصلا مسئله فقط حق رأی بود، دی ماه و آبان ماه جنبش اقتصادی بود ولی جنبه اتنیکی توش وجود نداشت، اما این بار خوزستان چون تبعیض اتنیکی هم بود و در به اصطلاح آذربایجان مسئله اتنیکی به هر حال یه مسئله است که وجود داره، نوعی همبستگی هم اتنیکی به گمان من صورت گرفته. تبریز به میدان آمد و هم شاید آذربایجان هم فهمیده که نمیشه بدون همبستگی سراسری از شر این نظام خلاص شد و بنابراین به جای به گمان من شعارهای جدایی طلبانه، شعارهایی که علیه تبعیض اتنیکی، فقر، ناعدالتی و برای دموکراسی و محیط زیست هست، باید بر یک جنبش به هم پیوسته این محورها رو دهم بیارم.
سپاسگزارم از هر دو مهمان، مهرداد درویش‌پور جامعه شناس از سوئد، قاسم شعله‌سعدی حقوقدان از پاریس.